بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در روایت بسیار مهم و پرفایده است که کتابهای مهم شیعه از وجود مبارک رسول خدا روایت کردند که این روایت حاوی 8 اصل از عالی ترین و با ارزش ترین اصول اخلاقی که در یه جلسه فهرست 8 بخش رو عرض کردم و در جلسات آینده با خواست خدا به تدریج هر 8 بخش رو مفصل توضیح خواهم داد. اگر فرد، خانواده، جامعه این 8 اصل اخلاقی رو به کار بگیرن و اجرا کنن، یقیناً درهای سعادت دنیا و آخرت رو به روی خود باز کردن، تبدیل به معدن ارزش‌ها شدن و 8 در بهش رو هم به روی خود گشودن. در مقدمه روایت رسول خدا می فرماید اذا احب الله عبدا الهمه ثمان خصال. وقتی خدای انسانی رو دوست داشته باشه 8 خصلت رو به او الهام میکنه. این الهام البته به واسطه است، یا به واسطه کتابهای معارف الهی به دست انسان میرسه این 8 خصلت، یا به وسیله زبان عالمان واجد شرایط. حالا مسئله مهم در اینجا اینه که آیا انسان بدون علت، بدون سبب، بدون شرط محبوب خدا میشه؟ که این 8 خصلت به طریقی که عرض کردم به او الهام بشه؟ نه، بدون علت و بدون سبب در عالم تشریع انسان محبوب خدا نمیشه. در عالم تکوین انسان هر کی میخواد باش روزی خور خدا میشه، اما روزی خور معنویت نمیشه. مگه اینکه شایستگی نشون بده، استحقاق نشون بده، آمادگی نشون بده، استعداد نشون بده؟ پروردگار هم در صورتی که انسان شایستگی نشون بده بخیل در عطا کردن روزی معنوی نیست، چنان که بخیل در عطا کردن روزی مادی نیست. شرط تحصیل روزی مادی زنده بودنه، حیات، هیچ شرطی دیگه نمیخواد. عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. این مربوط به جنبه رحمانیت پروردگاره، اما در جنبه رحیمیت برای گرفتن رزق معنوی نه شایستگی لازمه، شرایط لازمه، که شرط محبوب شدن یه سلسله واقعیاته که در قرآن مجید و روایات اهل بیت ذکر شده، و اگر انسان این شرایط و حقایق درش طلوع بکنه میشه محبوب پروردگار، و راهش برای گرفتن این هشت خصلت از کتابها و از زبان عالمان واجد شرایط باز میشه. الهام در روایت الهمه و سمان خصال به این معنا نیستش که به مغز او یا به قلب او این هشت خصلت اخلاقی نقش میبنده، این الهام به واسطه است. یا انسان توفیق پیدا میکنه کتابها رو ببینه و به این هشت خصلت برسه، یا توفیق پیدا میکنه همنشین با عالم ربانی بشه و خدا به او عنایت بکنه که این هشت خصلت رو به مستمعش انتقال بده. و این خصلت ها، این واقعیات، این حقایق که انسان رو محبوب خدا میکنه در هر کسی که ایجاد بشه در حقیقت کلید خوشبختی، سعادت، نجات، رحمت، مغفرت و شفاعت اولیا رو به دستش داده خدا. و چه بسا که خودشم اگر خیلی والا باشه جزء شفاعت کنندگان در قیامت قرار بگیره. من یه روایت بسیار مهمی اینجا براتون بخونم که بیشتر براتون ملموس بشه که خوبی ها کلید نجاته، خوبی ها کلید سعادت و رسیدن به رحمت الله و مغفرت الله و رضوان الله و جنت الله. جنگی شد بین سپاه اسلام به سرپرستی پیغمبر اکرم با کفار، به نقل وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام. جنگ به پیروزی ارتش اسلام انجامید، یه عده‌ای اسیر شدن. پیغمبر اکرم بنای کشتن اسیران رو نداشت، پیغمبر رحمتا للعالمین بود، ما ارسلناک آیه قرآن الا رحمتا للعالمین، خوش نداشت اسیران رو بکشه. به اسیران سه تا پیشنهاد میکرد که این سه تا پیشنهاد اگر به دست اسیری عملی میشد هر کدومش آزاد میشد. یک، پیغمبر اکرم اسلام رو به او ارائه میداد اسلامی که قرآن و زبان پیغمبر و اهل بیته. می گفت اسلام این، اسلام عامل خیر دنیا و آخرتت جناب اسیر. اسلام آباد میکنه دنیا و آخرت تو رو. اسلام از بند شیاطین نجاتت میده، از اسارت هوای نفس، از اسارت در دست طاغوت ها و زورگویان نجاتت میده. تو اومدی با ما بجنگی، فدای کی بشی؟ نهایتا فدای طاغوت زمانت، فدای شیطان، فدای هوای نفس. اسلام اینگونه نمیخواد باشی. مسلمان شو، آزادی. این یه پیشنهاد. پیشنهاد دوم، رسول خدا برای علم و برای دانش بسیار ارزش قائل بود، لذا به اسیر می‌فرمود با سوادی؟ جواب می‌داد با سوادم. می‌فرمود اگر مسلمان نمی‌خوای بشی، 10 نفر از مسلمانان بی سواد ما رو سواددار کن، خوندن و نوشتن یادشون بده، مطالعه یادشون بده، دنیای دیگری رو به روی اینها باز کن. دعاتشون که با سواد شدن شما آزادی. سوم، اگه نمیخوای مسلمون بشی، اگه نمیخوای 10 نفر از بی سوادان ما رو سواددار کنی، قرامت به پرداز، چون جنگو شما به ما تحمیل کردید. ما هیچ وقت با دشمنان ابتدای به جنگ نمی کنیم. اگه با ما نجنگیده بودین مثل قبل از جنگ، ما کاری با اتون نداشتیم. شما اومدید جنگو به ما تحمیل کردید، هزینه رو دست ما گذاشتید، حالا غرامت بپردازین، عوض بپردازین، فدیه بپردازین، پول آزادی تو بده. خب هر کدومو که اسیر قبول میکرد آزاد میشود. اما گاهی اسیران لجباز متعصب در کفر و بیدینی هیچ کدوم از این 3 مسئله رو قبول نمی کردن. نه مسلمان بشن، نه 10 تا رو با سواد بکنن، نه غرامت و فدیه بپردازن. اینجا دیگه با دست خودشون زمینه نابودی خودشونو فراهم می کردن. حکم به قتل اونها داده می شود. در این جنگ 7-8 تا اسیر تعصب ابلیسی به خرج دادن، هیچ کدوم از این پیشنهادها رو نپذیرفتن. خب حکم قتل صادر شد که زنده بر نگردن، دوباره فتنه کنن، دوباره هزینه رو دست مردم بذارن، دوباره مسلمونا رو بکشن، دوباره مردم رو مجروح کنن. نمیشد که پیغمبر قاتل رو، خائن رو آزاد بکنه که بره 2 مرتبه توطئه بکنه. خب کافر، مشرک، منافق یه سرطان خطرناکه. اگر هیچ مسئله از مسائل اسلام رو قبول نکرد باید از بین بره و این قده سرطانی قیچی بشه، جراحی بشه. خب این چند تا اسیر رو ردیف کردن که به ترتیب بکشنشون. به یه اسیر جوانی رسیدن، پیغمبر فرمود او رو رها کنید. اون چند تایی دیگه کشته شدن، فقط این اسیر جوان موندهش. به پیغمبر عرض کرد چرا منو نکشتی؟ منم که جزء محکومین بودم. دقت می‌فرمایید برادران، خواهران، که باب نجات، راه نجات، راه سعادت، راه کرامت چیه؟ پیغمبر فرمود جبرئیل به من خبر داد که این جوان کشته نشه، زیرا پنج خصلت مهم اخلاقی در این جوانه، که حالا این نکتهش مهمه، خدا این پنج خصلت رو دوست داره. حالا پنج تا گوهره توی ظرف آلوده است، خدا میگه ظرف رو نشکن. وجود این جوان یه ظرف بود، آلوده به کفر، به شرک، اما پنج تا گوهر ناب در این ظرف بود. بذارید این ظرف بمونه که این گوهرها سودشو به مردم بده، بده به خانواده. حالا بده که بده، ولی این پنج گوهر، این پنج خصلت مفیده برای خودش، برای خانوادهش، برای جامعهش. پس حیف ظرف شکسته بشه، و با شکسته شدن ظرف پنج گوهر هم به نابودی کشیده بشه. جبرئیل به من خبر داد پنج خصلت ناب اخلاقی در وجود تو، در ظرف تو، پنج گوهر در این معدن، نه نشکنید این ظرف و این معدن رو تخریب نکنید. گویا رسول الله چیه این پنج تا؟ پیغمبر اکرم فرمودن اول الغیرت و شدیدت و علا حرمک. جبرئیل به من گفت تو نسبت به ناموست غیورانه می ایستی، مردانه می ایستی که ناموست در معرض نگاه دیگران و در معرض شهوات حرام دیگران قرار نگیرن. از این جمله جبرئیل معلوم میشه که این جوان، خواهرش، مادرش، اگه دختر داشته دخترش، اینا دارای حجاب اخلاقی بودن، حجاب انسانی بودن. یعنی به گونه ای نبود که در بیرون رفتنشون یا در مهمونیاشون وجودشون، موشون، روشون، بدنشون، لباسهاشون عامل تحریک شهوات حرام مردان بشن. غیورانه برای حفظ ناموسش ایستاده بود که ناموسش از خطر، زیان، خسارت که به وسیله دیگران به جنس زن میخوره محفوظ بمونن، سالم بمونن. این رو خدا دوست داره. جبرئیل گفت یا رسول الله این یه خصلتش که خدا دوست داره. پس خدا غیرت رو که در مردانه و این غیرت سبب حفظ ناموسشون میشه از دست بردهای شیاطین و خطرات، دوست داره. ما هم بیه محبوب خدا بشیم در این زمینه. اما یا رسول الله، دومین خصلتی که در این جوانه سخاست، گشاده دستی، کرامت، کرم، پولی که داره دوست نداره تنها بخوره، سخیه، یعنی ازش بر نمیاد تنها خوردن رو. پیغمبر یه روایتی داره میفرماید لعن الله من اکل وحده، تنها خور رو خدا لعنت کنه که به فکر هیچ کس نیست، به فکر توحیده است، فقیر، نیازمند، مشکلدار، بدهکار، یتیم، از کار افتاده نیست. لعن الله من اکل وحده، خیلی مطلب مهمی، خدا تک خور رو لعنت کن، تنها خور رو لعنت کنه. این آدم سخیه، دلش میخواد دست به جیب باشه، پولی که داره، ثروتی که داره همه رو شریک کنه با خودش، اضافه مالش رو به دیگران هم بپردازه. سخا پیغمبر می‌فرماید در بهشت، یعنی از نعمت‌های بهشت، که بخشی از نعمت‌های بهشت انعکاس سخاوت انسانه. این دو خصلت. و اما خصلت سوم که خدا دوست داره در این جوان هست، حسن الخلق. خیلی جوان خوش اخلاقیه، مهربانه، دلرحیمه، دلسوزه، خیرخواهه، فروتنه، متواضعه. البته هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، در افتادگی، در فروتنی، در داشتن خصلت‌های انسانی و ملکوتی، آب رحمت خدا در سرزمین وجود انسان جاری میشه. افتادگی آموز در همه چی، اگر طالب فیضی. هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این خوش اخلاقه، یعنی فروتنی داره، محبت داره و میجوشه. المؤمنو علوفون و معلوف، خشمگین نیست، تلخ نیست، زمخ نیست، سنگدل نیست، و خدا این حسن خلق او رو دوست داره. و به این خاطر من از اعدامت گذشتم. اما چهارمین خصلت، جوان، جبرئیل به من گفت این دارای صدق لسانه، از صدق لسان، یعنی این جوان به شدت از دروغ، فریب، کلوبرداری و هیلگری با زبانش سالمه، پاک، زبان خوبی داره، زبان راستگویی داره، زبانش زبان صدقه، زبان صداقته. و خداوند متعال این صفت رو دوست داره. پنجم و شجاعه، آدم نترس. آدم ترسو آدم خوبی نیست. معمولا ترسوها از جنگ فرار میکنن، ترسوها از امر به معروف و نهی از منکر فرار میکنن، ترسوها از انفاق مالشون از ترس تویی دستی فرار میکنن. ترسوها از کار خیر فرار میکنن، نبادا که خودشون بهشون سخت بگذره. این ترس منفی بسیار صفت بدیه. ما ترس مثبت هم داریم، واهمه و ترس از عظمت و جلال الهی در حالی که آدم معرفت به خدا پیدا بکنه، که اون عظمت آدمو به هراس میندازه، یا ترس از عذاب فردای قیامت که مانع انسان میشه از افتادن در آلودگی. اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اگه آدم از مقام خدا یعنی عظمت خدا یا ایستادن در پیشگاه خدا و در دادگاه‌های قیامت بترسه و خواسته‌های نامعقول و نامشروعش رو به خاطر این ترس تعطیل کنه، فإن الجنة هي المأوى. جبرئیل به من گفت این پنج خصلت نیکو در تو هست و مستحق اعدام نیستی. ظرف پاک نبود اما مظروف، یعنی اون چه که در این ظرف بود که این پنج خصلت بود، پاک، نورانی، عرشی، ملکوتی. امام صادق می فرماید پیغمبر به او فرمود آزادی، گفت نه من نمیرم. درسته که منو آزاد کردی اما من نمیرم، من اصلا دلم نمیخواد از پیش تو برم و به دیار کفر و شرک برگردم. خدای به این خوبی، جبرئیل به این خوبی، پیغمبر به این خوبی کجا برم؟ دوباره برگردم پیش آلوده ها. این درسه، درسه که مردان، زنان، جوانان به طرف آلودگان و گناهکاران حرفه‌ای نرید. اگه بنا به رفتن دارید به سوی خدا برید، به سوی انبیا و ائمه برید، به سوی این صفات عالی اخلاقی و این نیکی های باطنی برید که شما رو از مشکلات نجات بده، از مشکلات مرگ، برزخ، قیامت، دنیا نجات بده. گفت نمیرم، منو مسلمان کن. پیغمبر اکرم هم اسلام رو به او عرضه کرد، مسلمان شد. فرمود الو میخوای بری برو؟ گفت بازم نمیرم. چرا؟ گفت یه دعا در حق من شما داشته باشید یا رسول الله. فرمودن چه دعایی میخوای؟ چی میخوای؟ من برات دعا کنم. گفتش که از پروردگار عالم بخواین در جنگ بعد اگر اتفاق افتاد در کنار شما شهادت و روزی من کنه، یعنی یه حیات ابد پر از نعمت رو روزی من کنه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، خیال نکنید اونایی که برای خدا شهید شدن، امواتن، اینا مردن، اینا خاموش شدن، اینا با مرگشون تموم شده کارشون. نه، بل احیاون، زندگانن، عند ربهم یرزقون، عند ربهم این اندیت بسیار مقام بالایی، درکش برای ما مشکله. اند ربهم، اند الله هم نمیگه، میگه نزد مالکشون، همه کارشون، روزیدهشون، پرورش دهندشون، یرزقون، روزی به اونها عطا میشه. شهادت رو خدا دعا کن نصیب من کنه، یعنی یه حیات جاوید ابدی پر نعمت، پر خوشی، پر لذت رو خدا به من عطا کنه. خب پیغمبر هم مستجاب الدعوه است، چون هم شرایط دعا رو رعایت میکنه و هم شرایط دعا کننده درش کامله. گاهی میگن خدا در قرآن فرموده ادعونی استجب لکم، دعا کنید من مستجاب میکنم، ولی هرچی دعا میکنیم خدا مستجاب نمیکنه. دعا برادران و خواهران برای مستجاب شدنش شرایطی داره، یه شرطش ترک خوردن حرامه. اونی که داره لقمه سفرشو از رشوه و اختلاس و غصب و دزدی و تقلب در جنس و حرام آماده میکنه، این منتظر مستجاب شدن دعاش نباشه. خیلی دلا به وسیله این سوزونده شده، برای چی داشت مستجاب بشه؟ چرا پاکان دعاشون مستجاب میشه؟ حرام خور، مجرم، خائن، ظالم، ستمکار دعاش مستجاب نمیشه. بنابراین اگه دعا میکنه توقع مستجاب شدن نداشته باشه، چون در وجود خودش گیر هست، در وجود خودش مشکل هست. ممکنه دعاش دعای خوبی باشه، ممکنه بشینه یک ساعت دعای کمیل بخونه، دو ساعت دعای عرفه بخونه، دو ساعت دعای ابو حمزه بخونه، گریه هم بکنه و مستجاب نشه. چون در این دعاهای ائمه هر نوع دعایی هست، اگر مستجاب نشه بدون مشکل از طرف خودشه، نه از طرف دعاش. یه وقتم مشکل از طرف خودش نی، مشکل در دعاست که مستجاب نشده. این که بیشینه بگه خدایا ثروت دنیا رو به من یه نفر بده، خب این دعا مستجاب نمیشه. تو ثروت دنیا 8 میلیارد نفر سهم دارن، معنی نداره همش به یه نفر داده بشه. یا بیشینه دعا کنه خدایا صوت داوود رو به من بده، جمال یوسف رو به من بده، شجاعت امیرالمؤمنین رو به من بده. ما باید به اندازه ظرفیتمون از خدا بخوایم، به اندازه گستره وجودیمون از خدا بخوایم. به هر شکلی خدا ما را آفریده، نیکو آفریده. الذی احسن کل شیء خلقه، مقدار مالی که به ما داده حقمون بوده، شاید بیشتر میداده ما در موج فساد و تباهی می افتادیم. هم دعا باید شرایطش باشه، هم دعاگو. اگه هر دوش باشه دعا مستجاب میشه. پیغمبر هر دو رو داشت، هم در دعای او شرایط جمع بود، هم در خود پیغمبر که دعا کننده بود شرایط جمع بود. دعا کرد و در جنگ بعد این جوان در رکاب پیغمبر شربت شیرین بی نظیر شهادت رو نوشید و به حیات جاودان پرنعمت ابدی همیشگی رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا. اللهم اشف مرضانا. اللهم عید و انصر امام زماننا برحمتک یا ارحم الراحمین.